بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. گفتیم که در باب استصحاب تفاصیلی مطرح شده. اولین تفصیل تفصیلی بود که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم نراقی قائل شدند، فرمودند استصحاب در شبهات موضوعیه جاری میشه اما در شبهات حکمیه جاری نمیشه. علتش رو این دانستند که همونی که مرحوم نراقی گفته بود، البته به بیان ساده مرحوم نراقی گفته بود، اون رو به بیان عمیق‌تری مرحوم آقای خویی بیان کرد. فرمود ما یک استصحاب مجعول داریم، مثلا آبی که تغیر پیدا کرده به واسطه یک نجس و الان زوال تغیرش شده من قبل نفسه، ما شک داریم در حکم کلی الهی نسبت به این آب. اینجا یه استصحاب مجعول داریم که استصحاب نجاست، حکم میکنه به این که این آب نجسه. از اون طرف ما میدانیم که نجاست آب جعل نشده بوده یه زمانی. شک داریم آیا اون چه که جعل شده جعل کوچک بوده، یعنی تا زمانی که تغییر هست، یا جعل بزرگ، یعنی حتی بعد از زوال تغییر هم نجاست جعل شده. چون قدر متیقن همون مقدار کمتره، نسبت به اون زائد استصحاب عدم جعل جاری میکنیم. بنابراین آقای خویی فرمودن ما دو تا استصحاب داریم با دو تا مرکز، یکی جعل یکی مجعول. در ناحیه مجعول استصحاب مجعول رو داریم، استصحاب نجاست، اما این تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل در ناحیه جعل، و این دو با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود که فرمودن با این فرمایش دیگه اشکالاتی که مثل شیخ بر این مطلب وارد کردن، یا مرحوم نائینی وارد کرده، یا خود مرحوم نراقی وارد کرده، چون مرحوم نراقی این بحث رو مطرح کرده اما برایش اشکال کرده، هیچ کدوم از اون اشکالات دیگه بر این وارد نخواهد شد. بعد مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در مقام جواب فرمودن جعل و مجعول در واقع دو لحاظ هستن برای یک چیز، دو چیز نیستن اصلا. اینجوری که آقای خویی در نظر گرفته یه جعلی داریم که نسبت به اون استصحاب عدم میکنیم، یه مجعولی داریم که نسبت به اون استصحاب بقا میکنیم، اصلا همچی چیزی نیست. ما جعل و مجعول نداریم که دوتا باشه. یک قضیه هست که وقتی این رو به عنوان یک قضیه در ذهن جائل، در ذهن اعتبار کننده در نظر میگیریم، جعله. وقتی این قضیه رو از اون جهت که حاکی از یک واقعیتی است در خارج در نظر میگیریم، مجعوله. دو تا لحاظ نیست، یک دو تا چیز نیست، یک چیزه با دو لحاظ، دو روی یک چیزه. بعد به یک لحاظ استصحاب معنا داره، اونم به لحاظ مجعول، چون به لحاظ جعل، که جعل یه امر ذهنیه که این امر ذهنی یا وجود داره یا وجود نداره، امرش دائره بین وجود و عدمه دیگه، اون برش استصحاب معنادار نیست. بنابراین آقای صدر در واقع ماحصل کلامشون اینه که اینجا یه دونه استصحاب هست، با اونم استصحاب مجعوله. چیزی به نام استصحاب عدم جعل اصلا نداریم، چون جعلی به این معنایی که یه چیزی باشه قابل استصحاب وجود نداره. یعنی امر ذهنی در ذهن شارع، در ذهن جائل، که امرش هم دائره بین وجود و عدمه، یا در ذهنش هست یا نیست. یه چیزی نیست که بحث بقایش مطرح باشه، استصحاب در اونجا جاری بشه. بعدشون فرمودن به همین دلیلم قرنها بحث استصحاب مطرح بوده و هیچگاه یه همچین اشکالی مطرح نشده. متأخرن مرحوم نراقی به ذهنش رسیده، البته خودش هم خیلی ملتزم به این نشده، بعد آقای خویی دیگه این رو بهش ملتزم شده و پذیرفته. بعد یه مسئله ای رو آقای صدر مطرح میکنه که من بعضی از این قسمت هایی که نقل میکنم از تقریر آقای حائریه. این قسمتی که الان نقل کردم از آقای خویی از تقریر آقای حائری بود، بعضی قسمت هایی که نقل میکنم از تقریر آقای هاشمیه، این قسمتی که از آقای صدر نقل کردم از تقریر آقای هاشمی بود. چون حالا این تقریرها بعضی هاشون در بعضی قسمت ها بهتر هستن به نظر من. یک اشکالی رو آقای صدر مطرح کرده و اون این که خب اینجوری که شما میفرمایید، پس اگه ما در اصل جعل شک کنیم، چه شک کنیم که شارع یه حکمی رو کلن جعل کرده یا نه؟ مثالی که ایشون میزنه همون مثال معروفیه که در رسائل جناب شیخ زده، بحث توتون. ما شک داریم که مثلا حالا در اصطلاح عربی میگن شرب، که این اصطلاح باعث شده بعضی از فقها اشتباه کنن و فکر کنن که چون توتون رو عرب ها بهش میگن شرب توتون، پس مبتل روزه است سیگار کشیدن مثلا، که این نیست، از این باب مبتل نیست. بعضی دیگه البته گفتن از باب قبار قلیز، که اونم غلطه. برای همین ما قائلیم به این که سیگار کشیدن مبتل روزه نیست. البته خیلی از بزرگان قائل بودن، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای فاضل، اینا قائل بودن به این که سیگار کشیدن مبتل نیست. البته ما سیگار کشیدن حرام میدونیم، ولی سیگار کشیدن مبتل روزه نیست. بگذاریم. آقای صدر این مثالی که مطرح میکنه همون مثال معروف رسائل شیخه، که ما شک داریم مثلا شارع در مورد توتون چیزی حکمی جعل کرده یا نه. خب اینجا استصحاب عدم جعل داریم، میگیم شارع جعل نکرده بوده یه زمانی، هنوزم نکرده. آقای صدر میگه خب، یعنی اشکال بر خودش، حالا شاید شاگردانی کسی کرده نمیدونم، که آقا اینجوری که شما میگی که اصلا استصحاب جعل معنا نداره، شما که گفتی جعل امرش دایره بین وجود و عدمه، پس دیگه استصحاب عدم جعل معنا نداره که، پس کلن ما همچین استصحابی نداریم. خارج از این موضوعی که محل بحث بود، کلن اصلا استصحاب عدم جعل معنا نداره، استصحاب تو در زمینه جعل جاری نیست. ایشون میگه استصحاب عدم جعل جاری میشه، نه به معنای اینکه اون چیزی که در ذهن مولا هست اون جعل، نه نه، اونی که باز ما استصحاب میکنیم عدم مجعوله. یعنی ما شک داریم که آیا مثلا شارع گفته شرب توتون حرام، میگیم خب یه وقتی نگفته بوده شرب توتون حرام، هنوزم نگفته. این که میگیم نگفته بوده هنوزم نگفته، نه به لحاظ اون صورت ذهنی در ذهن مولا، نه نه، به لحاظ اون حکایتی که اون شرب توتون حرام است در عالم واقع داره. یعنی اگر جعل شده بود، خب ناظر به واقع بود که در عالم واقع مثلا استعمال دخانیات حرامه. خب اینو چون ما شک داریم همون رو استصحاب میکنیم، خب یه وقتی استعمال دخانیات قطعا حرام نبوده، حالا شک داریم که استعمال دخانیات حرام شده یا نه، میگیم همچنان حرام نیست. بنابراین ایشون میفرماد ما استصحاب عدم جعل رو به این معنا، یعنی به معنای عدم مجعول کلی، نه به معنای جعل به همون معنایی که گفتیم، یعنی صورتی در ذهن مولا، به این معنا استصحاب عدم جعل داریم. بله. بعد یک تنبیهاتی آقای صدر فرموده، به عنوان تنبیهات نکته هایی ذکر کرده. من بعضی از اون نکته ها رو ارجاع میدم به خودتون، مراجعه میفرمایید، مطالعه میکنید. یه تنبیه سومش رو من فقط اشاره میکنم. و اون اینه که خب آقا اینجوری که شما گفتید ما مجعول به اون معنایی که مرحوم نائینی میگفت اگر در نظر بگیریم، خب اونجا استصحاب معنادار میشه، اما مجعول به این معنایی که شما میگید اصلا استصحاب معنادار نمیشه. ببینید مرحوم نائینی در مراحل حکم که ما این رو در مقدمات مباحث اصولی در بخش فلسفه علم اصول در مبادی تصوری علم اصول گفتیم که حالا انشاءالله کتاب فلسفه علم اصول بعد 15 سال دیگه الان مراحل نهاییشه دیگه، جلدشو دارن، طراحی نهایی شده است و دیگه حالا از این چیزای جزئیاتش محل بحثه، انشاءالله به زودی چاپ میشه. 8 جلد فلسفه علم اصول انشاءالله چاپ میشه. جلد دوم فلسفه علم اصول ما یه بحثی کردیم راجع به مراتب حکم. تو اون بحث گفتیم که مرحوم نائینی قائلن به این که یک مرتبه از حکم جعله، یک مرتبه از حکم مجعوله. پس ایشون مقصودشون از جعل یعنی اون چه که شارع اعتبار میکنه، در مرحله ای که شارع یک حکم رو اعتبار میکنه این میشه جعل. مثلا فرض کن میگه شراب نوشیدنش حرامه، پس اصلا فرض شرابی هم نباشه، شارع جعل میکنه، یه حکمه، یه قانونه. بعدشون میگه مرحله دوم مرحله مجعوله. مرحله مجعول به نظر مرحوم نائینی یعنی اون مرحله‌ای که برای یک حکم کلی یه مصداقی پیدا میشه، یعنی در خارج یه شرابی تولید میشه، حالا اون شراب دیگه نوشیدنش حرام. این مرحله یعنی مرحله‌ای که حکم مصداق پیدا میکنه مرحوم نائینی اسمش رو میذاره مجعول. ایشون میگه، آی سعد میگه، یه به عنوان یک نکته‌ای که خب روی مبانی ما که ما گفتیم جعل و مجعول دو لحاظ هستن برای یک چیز، نه اونجوری که مرحوم نائینی میگه. مرحوم نائینی میگه یه جعل داریم یه مجعول، اصلا مجعول جداست از جعل. جعل مرحله اعتبار مولاست، مجعول اون مرحله است که مصداقی برای حکم پیدا میشه. آقای صاحب خب ما که اینو قابل نیستیم، ما میگیم جعل و مجعول دو لحاظن برای یک چیز. یک چیز رو اگر یک صورت ذهنی در نظر بگیریم جعل، همون رو به عنوان حاکی از یک چیزی در خارج و محکیش رو در نظر بگیریم این مجعوله. بعد میگه خب آقای اینجوریه استصحاب مجعول در موارد شبهه موضوعیه چجوری جاریان پیدا میکنه؟ حالا با قطع نظر از اشکالاتی که قبلا بحث شد، اشکالی که به ذهن میرسه یعنی اون مستشکل ممکنه مطرح بکنه این هستش که استصحاب به این معنایی که آقای صدر به این معنایی که مجعول به این معنایی که آقای صدر فرمودن، خب ایشون میفرماد این در شبهات موضوعیه معنادار نیست، چون فرض اینه که شارع جعل کرده، مثلا حرمت شرب خمر رو جعل کرده، پس نسبت به مجعول به معنای محکی در خارج ما شکی نداریم. پس الان اگر مثلا شک داریم که فرض کنید آیا این شراب الان نوشیدنش حرامه یا نه، که حالا حکم کلیش میدونیم، حکم شراب حرمتش حرامش رو میدونیم، اما این مثلا یه شرابیه یه سری تغییراتی درش پیدا شده، حالا شک داریم که هنوزم شربش حرامه یا نه، شبهه موضوعیه، خب اینجا استصحاب نمیتونیم بکنیم بگیم حرمتش جاریه. چرا؟ چون اون که مجعول به معنای کلی که شک نداریم، اینم که چیزی به نام مجعول به این معنایی که توی خارج یه چیزی باشه که نداریم. ایشون اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه در انتهاش یک کلمه ای رو توضیح میده یا به یه تعبیری میگه. ایشون میگه که ببینید وقتی شارع یه حکم کلی جعل میکنه که نوشیدن شراب حرام است، این عرف چون اون دقتهای عقلی رو نداره، وقتی یه شرابی در خارج پیدا شد میگه اینم حرامه، انگار یه حکمی برای اینم هست غیر از اون حکم کلی حرمت شرب خمر، گویا برای این مصداق خمر که الان پیدا شده هم یه حرمتی وجود داره، که حالا به تعبیر آقای صدر این یه امر وهمیه، این یه امر اعتباریه، یه امر واقعی نیست، ولی از نظر عرف انگار این برای خودش یه حکمی داره غیر از اون حکم کلی حرمت شرب خمر، یه حکم جزئی هم این داره، این خمر الان یه حرمت شرب داره. چون عرف چنین تصوری رو داره که خود این شرب برای خودش در این مورد، در مورد این خمر خاص یه حرمتی داره، این عرف این حکم رو قابل استصحاب میبینه، میگه خب این شراب شربش حرام بود، این شراب جزئی، این شراب خاص، الان یه تغییراتی کرده، مثلا رنگش، طعمش، بوش عوض شده، ما احتمال میدیم حرمتش از بین رفته باشه، استصحاب معنا داره، استصحاب میکنه، که ایشون میگه این یه امر وهمیه، این یه امر واقعی نیست، اونی که شارع جعل کرده حکم کلیه، نیومده برای تک تک شرابها یه حکمی جعل بکنه، اینطوری نیست، ولی عرف یه اعتبار اینجا داره که حالا ایشون میگه این امر اعتباری یه امر وهمیه، بنابراین برای خود این شراب هم، برای این مصداق خاص از شراب هم یه حکم میبینه، همین حکم رو استصحاب میکنه. اینجا یه نکته رو عرض کنم، ببینید به طور کلی اعتبار یه امر وهمیه، هم به تعبیر آقای سعد یه امر وهمیه، بله کلن اعتبار یه امر وهمیه، یه فرضه، مثلا شارع وقتی حکم کلی هم جعل میکنه یه اعتباره، بیش از یه اعتبار که نیست، میگه که شرب خمر حرامه، این یه اعتباره، یه فرضه، یه امر وهمیه. ببین مثلا ما وقتی سر یه چهارراهی میاییم میگیم آقا اگر چراغ قرمز بود عبور کردن ممنوعه و اگه سبز بود عبور کردن جایزه، اون قرمز شدن چراغ یا سبز شدن چراغ هیچ تغییری در عالم واقع به معنای اینکه تو اون خیابون یه اتفاقی بیفته نیست، این صرفا یه فرضه، یه فرضه که ما فرض میکنیم وقتی قرمزه نمیشه رد شد، انگار یه دیواری کشیدن، و وقتی سبزه میشه رد شد، انگار اون دیوار رو برداشتن، اون در رو که بسته بود باز کردن، یه فرضه، انگار چراغ قرمز یه در بسته میشه، چراغ سبز یه در باز میشه، ما اینو فرض میکنیم. البته ما اینو توضیح دادیم باز در جلد دوم فلسفه علم اصول در توضیح حکم و اعتباریات، اونجا توضیح دادیم، فرمایشات علامه رضوان الله علیه رو در رساله اعتباریات توضیح دادیم، که هرچند اعتبار صرفا یک توهمه، یه فرضه، یه خیاله، حالا به تعابیر مختلف، اما این فرض یا توهم یا خیال سامان دهنده زندگی بشریه، یعنی همین چراغ قرمز و سبز که یه فرضه، فرض میکنه وقتی قرمزه در بسته است وقتی سبزه در باز میشه، همین فرض رفت و آمد رو سامان میده، که وقتی یه دقیقه برق میره ما میبینیم سر چهارراه ماشینا به هم گره خورده، و وقتی چراغ قرمز کار میکنه میبینیم خب یه طرف میسته اون طرف حرکت میکنه تا دوباره یه طرف دیگه میسته، این طرف حرکت میکنه. این فرض سامان دهنده است. بنابراین این که آقای سعد اینجا فرموده که عرف یک اعتباری رو در این مورد میبینه، یعنی در مورد این شرب این شراب خاص، نوشیدن این شراب خاص، و این یه وهمه، کلن هر اعتباری یه وهمه. اما یه نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم اینه که وقتی شارع حکم کلی جعل میکنه، مثلا میگه شرب خمر حرامه، خب ما در بحث باز فلسفه علم و اصول توضیح دادیم، شما در کتابای قبلی خوندید که قضایای شرعی به نحو قضایای حقیقیه است، نه به نحو قضایای خارجیه. یعنی شارع میگه اگر چیزی به این خصوصیت به نام شراب در عالم خارج پیدا شد، حکمش اینه، حرمت. کاری به چیزی در عالم خارج نداره ضرورتا. که حالا بگید شما الان تو خارج شرابی نیست که، شما چی رو داری حرام میکنی؟ این کاری به این که در خارج وجود داره بالفعل یا نداره نداره. میگه من این حقیقت رو اگر در خارج پیدا شد حکمش اینه، حالا الان وجود داره یا نه بعدن پیدا میشه اینا فرقی نمی کنه. این به لحوه قضیه حقیقی است. بنابراین شارع در واقع چنین اعتباری داره که چیزی با این خصوصیات که به نام شراب مثلا خوانده میشه اگر تحقق پیدا کرد حرمت داره. و از همین باب عرفاً این شرابی که در خارج پیدا میشه نوشیدن شرابه، این شراب نوشیدن شرابه، هرچند که شارع جعل خاصی برای این شراب نداره، اما چون قضیه حقیقیه شرب خمر حرام است و جعل کرده، برای این الان یه حرمتی هست. این حرمت قابل استصحابه. من این شراب اگر یه تغییراتی درش اتفاق افتاد، من شک کردم که آیا هنوز حرام هست یا نه، استصحاب میگه بله بله این حرام. این نکته ایست که ایشون تحت عنوان تنبیه سوم مطرح کرده. البته عرض کردم تنبیهات دیگری هم هست، ولی من از بین تنبیهات این یک دونه رو، چون به نظرم حالا نکته مهمتری بود، اشاره میکنم. بعضیش مطالبی است مربوط به فرمایشات آقای خویی و اینها، حالا یه مقداری من اونا رو وارد نمیشم چون بعضیش بیشتر جنبه اظهار فضل داره، اثر عملی معلوم نیست داشته باشه. یه نکته ای در انتهای این بحث آقای سعد اشاره کرده و اون این که دلیل ما بر استصحاب چی هستن؟ ما قبلا ادله استصحاب رو بحث کردیم. خب دلیل ما بر استصحاب چیه؟ خب گفتیم روایات، چندین روایت ذکر شد، حالا بعضی ها شاهای صد سندن نپذیرفت، ما پذیرفتیم و بعضی ها شمیشون هم پذیرفت، به هر حال روایات. خب وقتی ما میگیم روایت مدرک استصحابه، یعنی ملاک استصحاب ظهوره دیگه. ظهور هم که خب در مباحث الفاظ گفتیم، مقصود اون چیزیست که نوع افراد از یک عبارت میفهمن، افرادی که اهل اون زبانن از یک عبارت میفهمن. خب اگر ظهوری امریست که عرفاً توسط نوع افراد قابل تشخیصه، این بحثایی که شما میکنید چه معنا داره؟ که مثلا استصحاب جعل میشه کرد نمیشه کرد؟ شما میگی استصحاب جعل نمیشه، استصحاب مجعول میشه، استصحاب جعل معنادار نیست چون جعل یه امر ذهنیه، دائره بین وجود و عدمه، استصحاب مجعول به لحاظ حکایت اون قضیه از عالم خارج معناداره. اینا چیه دیگه؟ اینا که بیشتر به نظر میرسه بحثای فلسفیه، در حالی که ما در باب استصحاب استظهار داریم، یه ظهور، ظهور هم که این حرفا نداره که، بحثای فلسفی نداره، بحث عقلی به این معنا نداره که. ما ببینیم این عبارت در نظر عرف چه معنایی داره. همین آیه سعد میگه بله این حرفایی که شما زدی درسته، ملاک در مباحث لفظی ظهوره، ظهورم ظهور نوعیه و این ظهور نوعی معمولا از طریق ظهور شخصی برای ما کشف میشه. یعنی من از این عبارت یه چیزی میفهمم، بعد میگم اینی که من میفهمم همون چیزیه که همه میفهمن، این طریق از این طریق من ظهور نوعی رو به دست میارم. معمولا من این کارو میکنم. حالا تو بحث الفاظ گفتیم ما هیچ وقت نمیایم بریم مثلا میخوایم استظهار کنیم، بریم مثلا پرسشنامه تولید کنیم، بریم نظرخواهی کنیم، بریم تو خیابون از مردم بپرسیم که آقا لا تنقض الیقین به شک ظهور در چه معنایی داره، بعد مثلا آراء رو جمع کنیم بیاییم به لحاظ مثلا آماری بگیم 70% مردم گفتن این معنا رو میده پس این میشه ظهور نوعی. ما چه از این کارا نمی کنیم که ما چجوری لا تنقض الیقین به شک رو معناش رو میفهمیم؟ میگیم خب لا تنقض الیقین به شک رو من اینجوری میفهمم، اونی که من میفهمم همه همینجوری میفهمن، من از این را میفهمم. بعد آقای صدر میگه چون ما از طریق ظهور شخصی عادتاً کشف میکنیم ظهور نوعی رو، گاهی از اوقات بعضی از نکته ها ممکنه مورد غفلت یک شخص قرار میگیره و چون مورد غفلت یک شخص قرار میگیره ممکنه اون ظهور درست براش منعقد نشه. این نوع دقت هایی که ما کردیم و میکنیم در واقع تذکری است نسبت به اون نکته هایی که باید یک شخصی در برخورد با یک عبارت به اون توجه کنه و اون نکته ها را اگه توجه کنه در واقع ظهور درست رو میتونه تشخیص بده که از طریق اون ظهور شخصی که برای خودش هست میتونه ظهور نوعی برای دیگران رو هم تشخیص بده. ما در واقع آقای صدر میگه ما داریم کمک میکنیم به یک معنا که این شخص ظهور درست رو تشخیص بده از طریق بیان نکته هایی که احیانا موجب غفلت این شخص میشه. تو شخص متوجه نشده که مثلا اینجا چه نکته ای بوده. بعد ایشون یه مثالی میزنه، میگه فرض کنید در یه روایت، این روایت واقعیه، حالا جناب علی ابن جعفر برادر موسی ابن جعفر علیه السلام از برادر بزرگوارشون جناب موسی ابن جعفر سوال میکنن که آقا یه یهودی یا یه نصرانی دستشو کرده توی آب، مقصود آب قلیل هم هست دیگه، حالا ما میتونیم با این آب وضو بگیریم؟ ایو توزع من حل الصلات، آیا میشه با این آب وضو گرفت؟ حضرت فرمود نه، لا الا ان یزتر الی، حضرت فرمود نه مگر اینکه مضطر بهش بشه. خب آی صد میفهمان اضطرار تو این روایت به معنای اینه که آبی نباشه غیر از این آب و مقصود ازش تقیه نیست. ایشون میگه حالا ممکنه یک کسی بگه آقا نه، این اضطرار که الان اینجا گفته شده به معنای تقیه است، یعنی این آقا در یه جایی قرار گرفته که اگه الان با این آبی که دست یهودی و نصرانی توش رفته نخواد وضو بگیره اونا میزنن گردنش رو قطع میکنن، یا تو مثلا ما رو نجس میدونی فلان، پس میزنن گردنش. بعد حضرت فرموده اینجا میشه این اضطرار به معنای تقیه باشه. نه به معنای اینکه آب گیرش نیاد. بعد آقای صدر میگه ببینید اینجا ما میتونیم برای این آدم بیایم بگیم آقا این ضمیر الیه به چی برمیگرده؟ الا ان یضطر الیه، الیه این ها الیه به چی برمیگرده؟ آیا این برمیگرده به آب که ظاهرا همینه، یعنی مگر اینکه مستر به این آب بشه. اگه برمیگرده به آب، اون موقع به آب مستر شده، یعنی آب دیگه ای گیرش نمیاد، نه به در واقع وضو که مستر به این که وضو بگیره حتما. این ناظر به آبه. شون میگه ببینید، ما با این نکته، با توجه دادن به این نکته، میاییم در واقع تبیین میکنیم که این ظهوره اضطرار، اضطرار به آبه، یعنی آبی گیرش نمیاد، نه اضطرار به معنای تقیه است که الان میترسه اگه وضو نگیره گردنشو بزنه. و خب ما داریم، در روایات هم داریم، مثلا یه روایت داریم که ظاهرا مثلا زراره و محمد ابن مسلم با هم دیگه بحثشون شده سر این که چرا در وضو در مقام مسح سر بعضی از سر رو اگر مسح کنیم کفایت میکنه. رمسحو به رؤوسکم، چرا بعضش کافیه. این با هم ظاهرن بحثشون شده، توی روایتی داره، حالت نداره که بحثشون شده. میان خدمت امام، اگر اشتباه نکنم امام باقر علیه السلام، میپرسن آقا چرا مسح به بعض سره؟ خب حضرت براشون توضیح میدن. این توضیحی که حضرت میدن، خب میتونستن بگن آقا تعبد دیگه، ما داریم میگیم، ما خودمون علم غیب داریم، خودمون میدونیم. اینجوری نفهمید از حضرت. فهمده لمکان البا، روایت رو ببینید، لمکان البا، حضرت فهم به خاطر با. اینجا داره حضرت یاد میده، ما اینو این روایت رو قبلا هم تو مباحث دیگری به مناسبت بحث کردیم، که حضرت اینجا یاد میده که آقا این با لتبعیز به قول ادبا. وقتی قرآن فرمود ومسحو به رؤوسکم، نگفت رؤوسکم، ومسحو به رؤوسکم، معلوم میشه مسح سر به بعض کفایت میکنه. همین که یک اندکی از سر رو مسح کنی، صدق مسح میکنه و کفایت میکنه. حضرت اونجا با رو ذکر میکنه، یعنی در واقع زراره و محمد ابن مسلم که هر دو هم اهل زبانند، هم اهل فقهند، اهل علمند، نتونستن بفهمن که چرا مسخ سر به بعض کفایت میکنه. حضرت اون نکته رو بیان میکنه، میگه ببینید با چون هست، با برای تبعیزه، پس این ظهور هست. اون مثال، اون روایت مثل این مثالیه که الان آقای سعد اینجا زد، یعنی بیان یک نکته ای که باعث میشه یک ظهور خاصی اگر کسی به این نکته توجه کنه در ذهن منعقد بشه، که اون موقع شخص از طریق این ظهور شخصی کشف بکنه ظهور نوعی رو. بنابراین آقای سعد میخواد بگه ببینید یکی از کارهایی که ما تو این جور بحثا داریم میکنیم اینه که ما داریم اون نکته های ظهور رو بیان میکنیم، تا اگه احیانا کسی غفلت کرده از اون نکته ها و یه ظهوری برش مخفی باقی مونده، اون ظهور برش آشکار بشه. بعد این بحث ایشون به نحو کلی تو مباحث الفاظ کرده که ما گاهی از اوقات با استفاده از یک سری استدلال ها در واقع زمینه پیدایش یک ظهور رو برای یک شخص فراهم میکنیم. این به این معنا نیست که ما با استدلال میخوایم ظهور درست بکنیم. ما ظهور درست نمیکنیم، ما اون ظهوری رو که مخفی شده با این تحلیلات به تعبیر ایشون اون رو آشکار میکنیم. دنباله بحث انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.